بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب تو سلسله بحث های مدرسه پاییزه فقه تربیتی که عزیزان جلسات متعددی رو خدمت اساتید محترم بودن، یه بحثش هم بحث تربیت جنسی فرزندان هست که بنده در خدمت شما هستم و این بحث بیشتر از کتاب فقه تربیتی جلد 26 اصول اعرافی هست که تحقیق و نگاش این جلد رو بنده در عهده داشتم، به خاطر همین گفتن که در محضر عزیزان باشیم. خب این بحثی که هست یه مقدار یه بحث طولانیه، ما فکر کردیم که اینو به چه شکلی ارائه بدیم که بتونن عزیزان بیشتر استفاده کنن. به نظرمون رسید که چون 4 جلسه بیشتر که نیست، یعنی 4 تا 45 دقیقه و یه بخش حداقل جلسه آخر هم به سوال و جواب عزیزان اختصاص داره، به خاطر همین فرصتمون خیلی محدوده. این نمای کلی بحث رو ما میخوام خدمتتون عرض بکنیم که ما تو فقه تربیتی تربیت جنسی میخوام چه بحثایی رو ارائه داشته باشیم. پی دی اف جلسه هم که عزیزان دارم کاملا میبینم دیگه، پی دی اف جلسه خدمت عزیزان هست دیگه، فکر کنم ملاحظه میکنم. نمای کلی بحث رو ما میخوام داشته باشیم که نتایج فقهی روش‌های تربیت جنسی که هست تو کتاب تربیت جنسی فقه تربیتی هم هست، نتایج کلی شما خدمت عزیزان میگیم، بعد ادله عمومی هم باز نتایج فقهیش رو بدون بررسی ادله و ورود فقهی به مسئله اول میگیم که پیش بینی میکنیم که انشالله تو 2 جلسه اول این بحث به پایان برسه، بعد وارد میشیم به یکی از روش های تربیت جنسی که تو جلسات بعدی اونو به صورت مفصل ما بررسی میکنیم و قواعد عام فقهی که تو تربیت جنسی جریان داره باز اونا رو هم به صورت باز نتایج خدمت شما عرض میکنیم که ورود و خروج فقهی به بحث رو به طور مثال تو یکی از روش‌های تربیت جنسی عزیزان داشته باشن. خب روش‌های تربیت جنسی، ببینید یه بخش کلیاتی که حالا مثلا تعریف تربیت جنسی و رابطش با آموزش جنسی چیه و امثال پیشینش و اینجور موارد که حالا وارد نمیشیم. ببینید یه بخش وظیفه‌بندی اولیا در تربیت جنسی هست که اینا هم قواعد عام فقه تربیتی که در تربیت جنسی جریان داره ما هم اونها رو آوردیم بحث کردیم و هم اصل وظیفه‌بندی اولیا علاوه بر روش‌هایی که خواهیم گفت اینجا هم اثبات میشه. اینها رو اواخر جلسه که فردا میشه انشالله خدمت عزیزان خواهیم گفت. لکن روش های تربیت جنسی که هست، روش های تربیت جنسی 10 تا روش هست که ما اینها رو لیستش رو عزیزان میبینن، چون ما به صورت خاص اینها رو نتایجش رو خواهیم گفت دیگه، روش های تربیت جنسی رو ما به صورت لیست الان نمیگیم، وارد بحثش میشیم، یعنی نتایج فقهیش رو خدمت شما عرض میکنیم. باز تذکر میدیم که اینها فقط نتایج فقهیشه، چون فرصتمون کمه فقط نتایج اول میگیم، بعدها که اینها تموم شد وارد یکی دو تا از مباحث و روش های تربیت جنسی به صورت فقهی و خاص و ادلهش رو بررسی میکنیم. خب اولین روشی که تو تربیت جنسی جریان داره مراقبت از دیده شدن مجامعت از سوی کودکان، یعنی اولیا یا هر کسی دیگری که در ارتباط با کودکی هست یا حتی بزرگتر مراقبت داشته باشه که در هنگام مجامعت، هنگام نزدیکی کودکان اینو احساس نکنن و نبینن. خب تا 8 تا روایت تو این زمینه وارد شده که خب روایتش رو وارد نمیشیم، ولی چون روایت هیچ کدوم سند موثقی ندارن، خب به خاطر اینکه سند موثقی ندارن از حیث فقهی از ما میدونن که اون وقت به تک تک گزاره ها نمیشه تمسک کرد، بلکه گزاره هایی که قدر متیقن و قدر مشترک ادله هست ما به اونها میتونیم تمسک کنیم، که قدر متیقن و قدر مشترک ادله اینجا آوردیم. مجامعت نزد کودک بیدار، ببین قید بیدار هست، یعنی کودک خواب هست اشکالی نداره، کودک بیدار که توانایی توصیف حال داره، یعنی هرچند شاید به سن تمییز هم نرسیده، بعضی ها به سن تمییز، حالا مصطلحی که اون سنینی که ذکر میکنم نرسیده، اینجا تمییز کل شیء به حسبه که هست، اینجا تمییز امکان داره که مقداری پایین تر از این سن تمییزی که فقها بهش اشاره میکنن باشه. این هم خب در مورد افراد و در مورد کودکان متفاوت و قومیت های متفاوت میتونه فرق داشته باشه، ولی وقتی توانایی توصیف حال داره، هرچند خیلی نمیفهمه چیه ولی توانایی توصیف حال داره، در نزد چنین کودکی که بیدار است توانایی توصیف حال داره، مجامعت اولیا اینجا حرام است. ولی خب بعضی میگن که تو یه اتاقی باشه که کودک باشه کلا مجامعت نباشه، این نتایج فقهی اینو نمیرسونه. اگر نزد کودک بیدار هم حتی باشه، این قید رو با استاد عرافی بررسی کردیم، حتی بیدار باشه طوری مجامعت میکنن که بچه متوجه نشه، حالا بچه به این سمت اونها نگاه نمی کنه یا متوجه نمیشه، به هر شیوهی که هست اون حرام نیست، قید حرمت در اونجا نیست. خب قدر متعقن بس تو جایی که کودک بیداره، علاوه بر بیدار بودن توانایی توصیف حال داره، متوجهه، ولی غیر از این موارد حتی نمیشه به کراهت هم قائل شد. چرا؟ چون قدر مشترک ادله فقط همینه، بیشتر از این رو نمیشه از لحاظ فقهی بهش قائل شد. بعد قید دیگه‌ای که اینجا هست، شنیدن و درک کودک و همچنین توجه، و بازم تاکید میکنن توجه و تو حکم دخیل، یعنی اینها همش باید باشه تا اینکه حرمت این حکم را ما اثبات کنیم. بعد جنسیت این کودک تو اینجا دخیل نیست، هم در حضور پسر بچه و هم در حضور دختر بچه این حرمت هست. حرمت هم برای مرد هست هم برای زن، هر دو اگر این کار انجام بدن مرتکب حرام میشن. بعد قید تمییزم گفتیم، و یه نکته ای که باز بهش تاکید میکنیم، حضور نداشتن کودک تو کل خونه و حتی تو اتاق خلوت ملاک نیست. ببینید بررسی فقهی عزیزان نتایجش اینجا ظاهر میشه که ما اگر فقط روایات رو نگاه کنیم و بدون بررسی سند روایت و بدون بررسی فقهی که گفتیم قدر مشترکش باید اخذ کنیم چون سند چون ضعیفه، فرقش اینجا ظاهر میشه. بعضی شاید بگن که نه تو کل خونه یا کل اتاق، میگه تو اتاقی که کودکی هست شما مجامعت نداشته باشید، نه حتی کودک تو اتاق خلوت اولیا باشه با اون قیدهایی که گفتیم حرامه، وگرنه غیر از اون حتی کراهت هم نداره. بعضی از این روایت ها استفاده میکنن که پس اتاق بچه رو ما جدا کنیم. حالا اینکه اتاق بچه رو جدا کنیم یا نکنیم، حالا یه بررسی دیگه میخواد که نقاط تربیتیش رو باید بررسی کنیم، ولی از این ادله استفاده میکنن، از این ادله قابل استفاده نیست. یعنی از این ادله ما نمیتونیم استفاده کنیم که اتاق کودک با اتاق والدین باید جدا بشه، از این ادله نمیشه استفاده کرد. پس تو اتاق خلوت اگه طوری مجامعت بشه که بچه متوجه نشه حرام نیست، اینو ملاک فهمیدن کودک. این اولین روش از روش‌های تربیت جنسی که فقط ما نتایج فکرش رو خدمت عزیزان عرض کردیم. خب دومین روش از روش‌های تربیت جنسی که تو کتاب فقه تربیتی مورد بررسی قرار گرفته، جداسازی بستر کودکان 10 سال به بالا هست که این روش رو بهش روش تفریق مزاجه هم میگم. تفریق مزاجه یعنی جدا کردن بستر کودکان. ما این بحث رو انتخاب کردیم که چون فروعش هم زیاده، به صورت انشالله فرصت کنیم به صورت مفصل این بحث رو بررسی فقهی خواهیم کرد، ولی خب اجمالا عزیزان بدونن که 6 تا روایت تو این زمینه وجود داره که روایت صحیح هم توش وجود داره، صحیح عبدالله بن میمون که خواهیم گفت که دلالت میکنه که بستر کودکان رو از همدیگه ما جدا کنیم، یک جا نخوابند. حالا به چه شکلی این شکلش رو عزیزان بررسی مفصل خواهیم کرد که اینجا دو گروه روایات هست. گروه اول به جدا سازی بستر کودکان بعد از 10 سالگی اشاره دارن و گروه دوم به جدا سازی بعد از 6 سالگی که خب تو گروه دوم فقط یک روایتی که اونم سندش ضعیفه، خب توانایی تعارض با این روایاتی که هم کثرتشون زیاد 5 تا روایت هم توش روایت صحیحه عبدالله بن میمون هم هست، توانایی تعارض با اون حال نداره. در نتیجه ما اینطور نیست که بچه ها رو از 6 سالگی بسترشون رو جدا کنیم، نه، بعد از 10 سالگی این روایت مقدم هم. حالا قید و قیودش چیه؟ قید و قیودش اینه که بچه ها 10 سال به بالا باشن، در صورتی که حالا چراش رو مفصل خواهیم ده، در صورتی که لخت بخوابند یا خوف فساد باشه، تو این صورت هست که این جداسازی بسترشون واجبه. در غیر این صورت استحباب داره، دیگه وجوب نداره. یعنی اگر لخت نخوابیدن بچه ها یا خوف فسادی نیست، که شاید بعضی از مواقع عموما چنین هست که خوف فساد هم نیست، شاید بچه 10 یا 11 ساله هست متوجه هم نیستند و خوف فساد حالا به هر دلیلی نیست، از سوی دیگه لخت هم نخوابیدن، اون موقع خب نهایتا استحباب این قضیه رو میشه استخراج کرد، وجوب نیست. خب جنسیت کودک یا جنسیت بزرگسال هم توش دخیل نیست، اینطور نیست که مثلا مادر با دختر بچهش میتونه مثلا با این قید و قیود بخوابه، مثلا پدر نمیتونه، نه اینجور نیست. نه جنسیت بزرگسال در این دخیله، نه جنسیت کودک در این دخیله. خب تو اینجا هم خب 10 تا فرع هست که اینها قابل بررسی هست که خصوص محل خواب ملاکه، نه اتاق خواب. یعنی اتاق خواب بچه ها رو ما بخوایم جدا کنیم، نه، این ملاکه حکم نیست، خصوص محل خواب. حالا محل خواب رو خواهیم بود به چه شکلی. محل خواب هم بعضی هم میگن توشک، یعنی اقوال هم تو این زمینه یا احتمالاتی هست، بعضی میگن تشک واحد یا لحاف واحد، اینها یا میگن که هر کدوم نباشه. اون قول مختاری که ما داریم اینه که ملاک تشک یا لحاف نیست، یعنی محل خوابی که اونجا میخوابن یا لحاف رو اندازی که روشون میندازن و اون واحد باشه یا نباشه اون ملاک نیست، بلکه ملاک اینه که عرفاً بگن که اینها وحدت مضجع دارن، یعنی محل خوابشون یکی هست. گاهی این موردها متفاوته، گاهی با زیرانداز واحد محقق میشه، گاهی با رو انداز، گاهی با نزدیک خوابیدن محقق میشه، چرا اصلا تشک و لحافی نیست و امثال اینهایی که بررسی خواهیم کرد. ملاک وحدت مزجعی میگن که خب یکی مقدار بزرگتر کنیم. آها اینجا چشم. بعد اینجا مکلف این قضیه کیا هستن، کیا این وحدت مزجع رو جدا میکنم و تفریق مزاجع میکنم. خب علاوه بر اولیا، ببینید بحث اولیا حالا خواهیم گفت که فقط شامل پدر و مادر نمیشه، بلکه چون چند تا سطح هست که در مورد اولیا یا پدر و مادر یا یه مقدار خانواده گسترده تره یا خیلی گسترده تر. حالا خیلی گسترده تر اون نمیشه مد نظر قرار داد، ولی اولیا حداقل شامل پدر و مادر یا اونهایی که ارتباط بیشتری با کودک دارن، امکان داره اطرافیان اون باشه، خواهر باشه، برادر باشه، خاله باشه، عمو باشه، دایی باشه، مثلا پدر بزرگ و مادر بزرگ باشه، اینها هر کدوم با تو این تضا واقع میشن این تفریق مزاج رو انجام میدن، یا مربیانی هستن که تو چنین فضایی واقع میشن، مثلا بچه ها رو بردن اردو میبینن که دو تا بچه مثلا با عرض معذرت اردیان زیر یه لحاف خوابیدن، این وظیفه مربی وظیفه تفریق مزاج اینها رو بر عهده داره. وجوب تفریق مزاج در صورت لخت خوابیدن هست یا خوف و فساد هست که گفتیم، استحباب اون دیگه مطلقه، هرچند خوف فساد هم نباشه یا اویان هم نباشن باز استحباب این قضیه جریان داره. گفتیم که تفریق مزاج کودکان با بزرگ سالان نیز جریان داره، وقتی دوتا کودک رو میگن که مثلا کودک 10-11 ساله با هم دیگه تفریق مزاج باشه، به طریق اولا با بزرگ سالان نیز جریان داره، جنسیتش دخیل نیست، اینجا جنسیت چه کودک چه بزرگسال توش دخیل نیست، و همچنین محرم و نامحرم بودنش باز توش دخیل نیست. حالا محرم نامحرم بودن این کودکان یا محرم نامحرم بودن این کودک با بزرگسالی که وحدت مرجع دارن توش دخیل نیست، حکم جریان داره، حکم مثل وجوب تفریق یا استحباب تفریق مزاجه که خدمت عزیزان گفتیم به صورت تفکیکی. خب تفریق مزاجه وقتی شامل کودک میشه، خب شامل بزرگسال هم میشه، پس از بلوغ شامل میشه، مخصوصا که خب بعد از 10 سالگی خب دختران به سن بلوغ رسیدن همینو شامل میشه، اون تا در سنین بالاتر به طریق اولا هم این جریان داره. خب تفریق خود بچه چیه؟ خب خود بچه قبل از بلوغ که نمیشه وجوب بهش گفت، خب این استحباب داره. بعد منتها چرا؟ چون حالا توضیح شاید نمیدونم اساس قبلی شاید گفتن که ما بخوایم به وجوب قائل بشیم با ادله رفع قلم از سبی اینا تعارض دارن، اون ادله حاکم هستن و اون ادله حاکم مقدم به ادله دیگر هستن که به اصطلاح نمیشه گفت که وجوب بر عهده کودک هست، ولی اگر بگیم که استحباب نداره، ثواب بهش مترتب نمیشه، خب اینم درست نیست که با امتنانی بودن ادله رفع قلم از سبی خب تعارض داره، ولی استحبابش هست. پس از بلوغ چجوریه؟ پس از بلوغ دیگه اینها پس از بلوغ واجب میشه بر عهده کودک، ولی قبل از بلوغ استحبابش جریان داره. حالا یه آخرین فرقی هم که اینجا هست، اگر الان کودکانی هستن که الان مثلا وحدت مزجع تو مورد اونها صدق میکنه، خوابیدن تموم شده، آیا اینجا هم وجوب تفریق مزاجه یا استحباب تفریق مزاجه جریان داره؟ بعد از تحقق همخوابگی هم این جریان داره. در واقع اسلام یه احتیاط هایی میکنه که در امور جنسی، اصل احتیاط در مسائل جنسی یکی از اصول اساسی در تربیت جنسی و در آموزش جنسی و در اخلاق جنسی و کل مسائل جنسی و نظام جنسی اسلام، اصل احتیاط از روح حاکم به روش های تربیت جنسی و بعد آموزش جنسی و اخلاق جنسی اینها اصل احتیاط هست که از مجموع روش ها هم در میاد، که استاد عرافی تو جلد اول فقه تربیتی گفتن که از مجموع روش ها هم میشه اصول در اومد، که حالا یه بحث مفصلی هست که حالا وارد اون بحث نمیشه. اینم دومین روش تربیت جنسی نتایجش که انشالله فرصت میکنیم و فرصت هست انشالله تو جلسات آینده میتونیم وارد بحث مفصل این روش هم بشیم. این نتایج مختصر فقهی هست. خب قبل از اینکه وارد بحث ادامه روش های تربیت جنسی بشیم، یه سوالی فرمودن که تربیت جنسی رو تعریف کنید. ببین تربیت جنسی همون تعریف تربیت هست که استاد سید نقل موسوی تو جلسات اول تو اون جلدای فقه تربیتی هم هست بین تربیت و آموزش چه رابطه ای هست ما رو مفصل گفتم دیگه. خب تربیت دگرسازی هست و رابطش با آموزش چند تا وجه گفتن که تربیت دگرسازی و بعد اخلاق خودسازی هست. رابطش با آموزش جنسی چیه؟ باز رابطه تربیت و آموزش به طور مطلق که باز به هر رسیه اقوال مختلف و صورت‌های مختلفی هست که فقط نتیجهش اینه که اون که قول استاد مختار استاد عرافی هست اینه که تربیت تو یکی از اقوال معنی عام می‌داره که آموزش جنسی را هم شامل میشه، که تو یکی از اصطلاح هم این است که آموزش به حوزه شناختی هست و تربیت به حوزه مثلا عاطفی و مثلا رفتاری و سکنشی اینها هست که حالا اقوال مختلفه. تو تربیت جنسی و آموزش جنسی هم همون رابطه هست که به صورت مفصل بررسی شده و رابطهش با آموزش جنسی و اینها هم به همین شکل جریان داره که اون تو بحث کلیات بود که چون موارده چون اونو قبلا رابطه تربیت و رابطه تربیت و تعریف تربیت و رابطهش با اخلاق چیه، رابطه تربیت و اخلاق و رابطه تربیت با آموزش چیه و این رابطه حتی تربیت با فقه چیه، این حالا مفصل استاد سید نقی موسوی حفظه الله اینها رو خب یه مقدارش رو گفتن، اگر توضیح بیشتری هم خواستید تو جلد اول و دوم فقه تربیتی این بحثای عام جریان داره که ما فرضمون بر اینه که اونها رو یه مطالعه کردید و ما وارد الان بحث تربیت جنسی شد. خب منتها الان من میخواستم آخرسه این رو خدمتون عرض کنم. ببینید آموزش جنسی هم یه بحث مفصل دیگری هست که بنده الان دارم روش کار میکنم، این بحث آموزش جنسیه که خب تو بحث آموزش جنسی مثلا محتوای آموزش جنسی تو برنامه درسی 12 عامله که یکیش محتوای آموزش جنسی هست که روش الان داریم کار میکنیم که اون یه بحث مفصلیه که انشالله آینده خدمت عزیزان ارائه خواهیم داد. اون آموزش جنسی به صورت خاص هم مورد بررسی الان داره کار میشه، برای تربیت جنسی به صورت عام و تو این کتاب بررسی کردیم. باز اشاره خواهیم کرد که آموزش جنسی رابطه چیه و چی کارها میشه تو آموزش جنسی کرد و بعضی از این روش های تربیت جنسی تو آموزش جنسی جریان داره که خواهیم گفت، بعضیشون هم به صورت خاص جریان داره. ظاهرم وسطش قطع شد، الان فکر کنم صدا و تصویر رو دارید درسته؟ بله برگشت. حالا چرا نمیدونم، شاید به خاطر سرعت اینترنت و اینهاست. وارد خیلی ممنون انگار بله وصل شده. وارد نتایج فقهی سومین روش تربیت جنسی میشیم که اجازه خواهی هنگام ورود به اتاق خلوت اولیاست که روش استیزان بهش میگن، که این روش اینم روش مهمی هست که خب دوست داشتیم که تو این روش هم بشه وارد شد. حالا ببینیم دیگه اگر بتونیم وارد بشیم این روش رو میتونیم بررسی کنیم، ولی احتمال زیاد نشه که این بحثم خیلی مهمه. عزیزان به نتایج فقهی این روش توجه کنید که خلاصه این روش هست که کودکان و به طریق اول بزرگ سالان هنگام ورود به اتاق خلوت اولیا یا افرادی که باشون مرتبط هستند اذن خواهی کنند و اجازه بگیرن در رو بزنن، اگر اجازه دادن وارد بشن، اگر اجازه ندادن وارد نشن، که این یکی از مهمترین محتواهای آموزش جنسی در دوران کودکی هست که مستفاد از آیه شریفه استیذان است که یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم، اونایی که مملوک های شما هستن و اونهایی که به سن بلوغ نرسیدن اجازه بگیرند بر سه زمان من قبل صلات فجر، من قبل از نماز فجر که قبل از صبح هست، و حین تزعون است یابکم من الظهیره موقع ظهر است که لباس های راحتی می پوشید، و من بعد صلات العشا بعد از صلات عشا که تقریبا موقع خواب هست، ثلاث اورات لکم، سه تا زمان است که این اورات واسه شما، که یعنی اورات یعنی اون چیزی که آدم عبا داره نمیخواست ببینه. بعد میگه که لیس علیکم ولا علیهم جناهم بعدهن، بعد از این اوقات خلوت که حالا خواهیم گفت که این موضوعیت داره این سه زمان یا نه، انا خواهیم گفت بعد از اون نیست. بعد تو ادامه تو آیه بعدی میگه که اونایی که به سن بلوغ میرسن دیگه مثل اون یکی ها دیگه استیذان میکنن، اجازه خواهی میکنن، که حالا یعنی مثل اونایی که بالغ هستند اینا هم استیذان دارن، اجازه خواهی دارن که وجوب این امر رو میرسونن. خب نتایج فقهیش رو بگیم. ویل این آیه شریفه هم خب روایاتی هست که 5 تا روایت وارد شده که اینها رو توصیف میکنه. عزیزان صدا و تصویر و پی دی اف رو الان دارید دیگه؟ نه بله دارید. خب این سرون روش حکم فقهی که از آیه شریفه و روایات زیل اون میشه استنباط کرد اینه که اجازه خواهی کودکان نابالغ این یکی، و نیز یاددهی این استیذان به کودکان از سوی اولیا که گفتیم سیطر اولیا چیه، این مستحقه. این دوتا امر مستحقه، یعنی یکی از محتواهای آموزش جنسی که میتونید به کودکان تو این سن شما آموزش بدید اینه که استیذان داشته باشن. ببینید داخل پرانتز در مورد آموزش جنسی بگم، آموزش جنسی که تو غرب گاهی مطرح میشه الزاماً به معنی این نیست که آموزش مثلا بدن که خب مورد تایید دین ما هم نیست، که میگن مثلا به بچه‌ای که شاید حالا کلیپاش هم شما دیدید، به بچه‌ای که 5 6 ساله میان میگن که بچه چجوری متولد میشه و رابطه پدر و مادر به چه شکلیه، بچه هم با اون فطرت پاکش، بچه خجالت میکشه اونا خجالت نمیکشن. آموزش جنسی به معنای این نیست که ما بیاییم مثلا نوع رابطه مثلا والدین رو به بچه آموزش بدیم، نه، آموزش جنسی به معنای آن میداره که امور مربوط به امور جنسی، حالا امور شهوانی یا مربوط به جنسیت کودک ما بخوان آموزش بدیم، تو اینجور موارد جریان داره که میگن الان داریم روش کار میکنیم، که کودکی رو داریم فعلا روش کار میکنیم. یکی از مواردش هم اینه که ما میتونیم آموزش های جنسی بدیم که جنبه پیشگیرانه داشته باشه. یعنی شما ببینید یکی از محتوا همین استیذانه، شما وقتی این آموزش رو میدید لازم نیست که دلیلش هم بگید، مثلا بگید که به خاطر چی مثلا شما این کارو بکنید، نه، به عنوان هایی مثل عنوان ادب بگید که این از ادب هست که شما وقتی وارد اتاق والدین میخوان بشین در رو بزنید، اگه اجازه دادن وارد بشین، اجازه ندادن وارد نشین. با روش های مختلفی مثل قصه میشه اینو آموزش داد، یا تو فضای مجازی تو کلیپ ها تو آموزش هایی که هست تو صدا سیما اینا میتونن در قالب کارتون یا در قالب فیلم اینو جا بندازن که وقتی بچه میخواد وارد اتاق والدین بشه در میزنه، اذن میگیره، اجازه میگیره. این میتونه به شکل به روش های مختلف این آموزش داده بشه. که خب این آموزش از سوی اولیا مستحبه، در غیر اولیا که مثلا نهادهایی که عرض کردم و اینها هم خب اونها هم از باب اعانه در بر حتی اقل این جریان داره که میتونن مد نظر قرار بدن که این استیزان و آموزش رو داشته باشن. خب در مورد کودکان نابالغ این چیه گفتیم که الان من اینو تا آخر بگم قید و قیودش رو. خب خانم برخاری که سوال دارن اون موقع سوالشون رو بفرمایند، من آخر هر روش باز یه مقدار مهلت میگم سوالاتون رو داشته باشید، چون همین سوال رو خواهیم گفت جوابش رو. پس این از سوی کودک، از سوی اولیا این استحباب داره و اجازه خواهی کودکان و نابالغ هم استحباب داره. نمیشه گفت استحباب نداره، ثواب بهش مترتب نیست، چون با امتنانی بودن عدله رفع قلم از سبی تعارض داره و امتنانی بودن اقتضا میکنه که ثواب بهش مترتب بشه. از سوی دیگه یکی از به اصطلاح لازمه های این آیه، لازمه هاش ها، یکی این استیزان یاددهی استیزان هست که گفتیم مستحبه، ولی لزوم تحفظ اولیا در اوقات خلوت این دیگه واجبه، این دیگه نمیتونیم بگیم اینم مستحبه. خب اونجا میگفتیم که خود اجازه خواهی مستحبه، حالا یاددهی یعنی این نمیتونه واجب باشه، این استحباب داره، ولی لزوم تحفظ اولیا دیگه کلن جریان داره و واجب هست که اگر به هر دلیلی بچه اذن نخواست و نمیدونم این کار عمل نکرد و اینها، اولیا باید احتیاط‌های بیشتری رو به خرج بدن که روایت‌های متعددی تو این زمینه هست. همچنین خب استیزان از سوی فرزندان بالغ ادامه آیه با صراحت میگه که واجبه که اونا هم میدونه. فروعات مسئله به خدمت عزیزان بگیم، بعد بگیم که حالا محصول تا خواب هست یا تو دیگر جاها هم جریان داده و اینها، اینا رو خواهیم گفت. خب فروعات مسئله گفتیم تکلیف فرزندانی که به سن بلوغ نرسیدن، خب گفتیم استحباب داره. تکلیف اولیا هم گفتیم به چه شکلیه. محصول از یا ایها الذین آمنوا که تو آیه اومده بدیم، یا ایها الذین آمنوا لیستعظم کم الذین ملکت ایمانو کن. خب این خطاب عام اجتماعی به اون معنا هم نیست، ولی خصوص والدین نیست، بلکه کلیه افرادی که به نوعی با کودکانی رفت و آمد دارن یا با افرادی. ببینید این میتونه حتی شامل اطرافیان نزدیک هم نباشه ها، شامل اطرافیان دور هم باشه، مثلا کودک همسایه باز به اصطلاح تعامل داره، رفت آمد میکنه، یا خدایی نکرده بعضی تو فضای مجازی مرتکب این حرمت میشن که خب به طریق اولا جریان داره. یعنی عام اجتماعی به اون معنا نیست، ولی در هر کودکی که شما تعاملی باهاش دارین تو اونها جریان داره. خب لزوم تحفظ نسبت به دیگران مطلق هست که گفتیم اون دیگه عمومیت اجتماعی داره. میگن که صدا خیلی اکو داره، همه اینجوری اکو دارن، شما هم اکو دارید، صدا واضح نیست. اونایی که صدا اکو داره بگن که آها، میگن اکو نداره. اگه صدا خوبه باید شاید مال شما مشکل داره، مشکل نداره. خب لزوم تحفظ گفتیم مطلقه، ولی استحباب تعلیم استیزان بگیم مطلق جریان داره، خب نمیشه گفت که ما هم مثلا مکلف باشیم به همه اینو بدیم. ولی خب یکی بخواد یاد بده از باب این قاعده نه، از باب با الحاق کردن اعانه بر بر میتونیم بگیم که اونها هم جریان داره، مثل نهادهایی که مرتبط هستن و میتونن این استیزان و این یاددهی رو داشته باشن. خب استحباب استیزان توسط کودک مخصوص هنگام ورود به اتاق خلوت والدین خودشان نیست، مثلا رفتن خونه عمهشون، رفتن خونه مثلا داییشون، رفتن خونه خالهشون، اطرافیان هر کی از خونه همسایه یا خونه خواهر بزرگتری که مثلا متأهل هستند یا برادر بزرگتری، این استحباب خب جریان داره، در بعد از بلوغ هم وجود جریان داره. محدود سنی کودک تو تحفظ شامل قبل از تمییز هم میشه، یعنی کودکی که با فهم داره، تو ادله قبلی گفتیم که تحفظ اونجا هم جریان داره با وجوب و استحبابی که گفتیم، با قلودی که گفتیم، اما استحباب استیزان برای کودک بعد از سن ادب آموزیه، یعنی سن تمییزی که یعنی این مورد رو بتونه تمییز بده، بتونه درک کنه، مثلا هرچند با عناوین دیگه، یعنی کودکی که بتونی بهش یاد بدی که موقع ورود به اتاق خلوت، به اتاق والدین چیکار کنه، مثلا اذن بگیره، در بزنه، اونجا جریان داره و اون مورد هم شامل میشه. ببینید یه سوالی پرسیدن، سوال خوبی هم هست، والدین هم باید هنگام ورود به اتاق بچه ها باید اجازه بگیرن. خب ببین از این دلیل بر نمیاد، متعاقاهی بچه میپرسه که خب میگه بچه میپرسه که خب شما چرا بس اجازه نمیدید؟ اگر ببینیم این قید داره، اگر یاددهی شما به عنوان الگو منوط به این باشه که خودتون هم اجازه بگیرید، اون از باب یاددهیه، وگرنه بچه نباید بد آموز بشه که گاهن از اون طرف گاهن میفتن که بچه ها انتظار دارن، گاهی فیلمه های ما اینو القا میکنن که یه حتی تو فیلم شمرونی ملاحظه میکنید که یک ورود ممنوع زده که انگار مثلا پدر و مادر و اینها اصلا اجازه ندارن وارد بشن و اینها، گاهن از اون سمت بدآموزیه. ولی اگر به عنوان روشی، دقت کنید، روشی برای آموزش، ببینید این آموزش استحباب داره دیگه، خب شما به عنوان روش خودتون این کارو انجام میدید، از اون به عنوان روش اخذ میکنه که بچه هم یاد بگیره، به فرض اینکه این روش شما چیه بدآموزی نداشته باشه که یه اتاق خلوتی بچه احساس کنه که میتونه بره اونجا و والدین هم بدون اذن وارد نمیشن، حتی تو نوجوان ها اینا بتونه مثلا اون اثر میذاره که بچه اون اتاق خلوت خودش رو به عنوان یه خلوتی اخذ میکنه که بتونه مثلا تو فضای مجازی و بتونه بگه به سایت های غیر مجاز و اینها، اگر این اثر رو داشته باشه که مخصوصا تو سنین بعد از بچگی این اثرش بیشتر نمایان میشه، شما از این روش استفاده نمی کنید. این روش پس جایی هست که اثر سوی نداشته باشه، ولی بچه اینو یاد بگیره. خب اگر بچه پرسید که نه شما چرا مثلا اذن نمیگیرید و اینها، میتونید منوط به خدا کنید، میتونید منوط به ادب کنید که بگید که ادب اینه که بچه اذن بگیره، مامان و بابا اگه اذن نگیرن اشکالی نداره، شما دارید ادب آموزی میکنید دیگه، میتونید به این شکل به بچه یاد بدید. خب مسئله بعدی اینه که جنسیت تو این احکام دخیل نیست، چه جنسیت بزرگسال چه جنسیت کودک، یعنی اینجور نیست که مثلا مذکرها این استیزان رو داشته باشن، مؤنثها نداشته باشن. حالا چرا؟ بررسیش خیلی مفصل شده ها، بعد جنسیت اینها توش دخیل نیست. آقای رسولی گفتن بازی ارتباط دختر 5-6 ساله با پسر عمو یا خاله رو باید کنترل کرد و اینها، ببینید ادامه این مباحث رو خواهیم گفت و اینا، این یه بحثیه که خصوص به اصطلاح این روش رو ما اینجا نمیخوام خارج بشیم که به چه شکلیه، ما فعلا تو استیزان بررسی میکنه، اون بحثا خواهد اومد. چون ما ببینید نتایج فقهی آقای احمدی اون سوالی که فرمودید، ببینید ما فعلا داریم به صورت مختصر نتایج فقهی 10-11 تا روشی که در تربیت جنسی جریان داره، نتایج فقهیشو میگیم، چون فرصت نیست وارد بحثاشون به صورت جزئی بشیم، فقط نتایج فکریشون رو میگیم، آخر سر فرصت بشه یکی دو تا از روش ها رو به صورت فکری برای آموزش شما که به چه شکلی بخواین ورود و خروج فکری داشته باشید نسبت به مباحث، اونها رو خواهیم داشت هر زمانی که، هر مقداری که وقتمون اجازه بده که کلاس های بعدی میشه بسر. جنسیت توش دخیل نیست، سه تا وقتی که ذکر شده موضوعیت نداره دقت کنید و کنایه از اوقات خلوته. اینطور نیست که بگیم که این بعضی ها شب اینجوری برداشت کنن که این آیه اینو میرسونه که اوقات خلوتتون محدود باشه به اون سه تا زمان. نه، اینو کنایه از اوقات خلوته و هر زمانی که والدین میخوان خلوت بکنن اشکالی نداره، اصلا کراهت هم نداره و بچه باید چیه؟ باید که بگیم به شکل استحبابی قبل از بلوغ و وجوب بعد از بلوغ اینو باید اذن بگیره. شاید اصلا یکی تو قطب شماله، مثلا شبانه روز به این سه تا وقت اصلا گاه موضوعیتی نداره، بس رضا کنایه از اوقات خلوته. و بحث بعدی اینه که آیه دلالت بر لزوم محدود کردن اوقات خلوت نداره که توضیح دادیم، نسبت به محرم و نامحرم شمول داره. بعد یه بحث نفسی و غیری بودنه، اگر اینو وجوب بود میتونستیم بگیم وجوب غیریه، یعنی به خاطر این که، یعنی وجودش به خاطر اینه که اون خلوت اولیا، خلوت اون افرادی که با هم دیگه زن و شوهر که خلوت میکنن فاش نشه. ولی وقتی استحباب هست دیگه میتونه استحبابش نفسی باشه، یعنی خود این کار، هرچند اولیا خلوت واقعی هم ندارن ولی خود این اذن گرفتن بچه استحباب داره و خود این یاددهی هم استحباب داره، ثواب بهش مترتبه. هرچند اولیا تو اون اتاق خلوتی که هستن مثلا واقعا مثلا که حتی شاید جدا خوابیدن هستن، یکی این ور اتاق خوابیده که اون ور اتاق، مثل اینکه این زمان استراحت ما 5 دقیقه مونده، حالا اشتباه نکنم یا چندتر مونده. اگر عزیزان فعلا سوالی دارن بفرماید ما جواب بدیم، تا این روش سوم که یه 10 دقیقه ظاهرا استراحت دارن، من اینجوری فهمیدم، بعد بیاییم حالا 10 دقیقه هم کمتر، شاید 5 دقیقه بعد بیاییم ادامه کلاس رو داشته باشیم. اگه الان سوالی دارید اون 2-3 دقیقه این سوالات رو مطرح بکنید که چون 45 دقیقه داره پر میشه، که بتونیم بعد از این بریم سراغ روش های بعدی که روش های 4 و 5 به بعد هست. ببینیم گفتن نیت اولیا لازم است تا عمل مستحب لحاظ شود. خب ببینید تو استحباب نیت آره دخیله دیگه، یعنی قربتن الله یا میخوام اینا مثلا بچه ها پیشگیری از فساد بچه ها، با این نیت هایی به این شکل باشه خب در ترتیب ثواب مترتبه دیگه، چون حسن فعلی و حسن فاعلی تو بحث های فلسفه تعلیم تربیت هست. استاد تربیت جنسی شامل تربیت جنسیتی هم میشود؟ خیلی سوال خوبیه. ببینید تربیت جنسیتی یعنی، حالا ببینید جنسیت البته تو معنای مصطلح یه بعضی معنای دیگر هم میگن ها، ولی چون وارد بحثش نمیشیم که جنسیت و جنسی و اینها رابطهشون چیه، خیلی بحث مفصله، ولی با فرض اینکه جنسیت منظورتون مذکر و مؤنث بودنه که قول مختار ما هم البته همینه، شامل تربیت جنسیتی هم میشه. بعد بله، این بیشتر نمودش تو آموزش جنسی یا آموزش جنسیتی بیشتر هست، که من میگم آخر بحث یه اشاره مختصری میخوام آخر کلاس که جلساتمون باقی تموم میشه، به اینکه اینها هم به اصطلاح به چه شکلی خواهد بود خواهیم گفت. ولی عموم بحث های تربیت جنسی و آموزش جنسی مشترک بین دختر و پسر هست. بله تو خود آموزش جنسی هم خب تفاوت هایی هست که مصداق بارزش تو مثلا سن دختر و پسر هست، آموزش های خاصی که برای دختران در مثلا بهداشت جنسی ارائه میشه متفاوته با آموزش هایی که در بهداشت جنسی مثلا پسر ارائه میشه، و بحث هایی از این قبیل که میگم اینا هم کامل کار نشده، ولی به صورت عام میتونیم این بحث رو داشته باشیم، که سوال های خوبی بود. خانم ناصری هم این سوال رو داشتن، ولی اجمال جوابش به این شکله. میگم اصلا بعضی از سوالات شما شاید ناظر به آموزش جنسی هست که ما نمیخوایم وارد بشیم، ولی خب اشکال داره، اشکال نداره که این سوالات رو به صورت عامی داشته باشیم. میگن که امام سجاد تو دعای 25 درخواست پسر میکنن به جهت ادامه نسل امامت هست، فقط اینا خیلی بحثش مفصله. اینکه حالا بگیم استحباب داره پسر درخواست کردن دو اینا، نه، حالا اتفاقا ادله ای که به دختر اشاره داره خیلی بیشتر از اینه، و اینکه کسانی که دختر بچه دارن، چون تو اون حکومت عرب جاهلی که برخی ها، البته مطلق نبود، برخی ها نسبت به دختر دید منفی داشتن، اسلام اومده اونقدر روایت های متعددی هست که و خود آیات قرآن که نسبت به جنسیت دختر اینقدر تحسین هایی میکنه و ترغیب هایی میکنه، این بیشتره. اون یه بحثش خیلی مفصله که بحث جنسیتی هست که حالا میگم ورودش، الان بنده دارم یه مقاله مفصلی دارم تهیه میکنم که انشالله این مربوط به همین جنسیت که انشالله تو آینده بخواد چاپشه میتونه دین رو ببینه. فعلا ما 5-6 دقیقه استراحت میدیم خدمت عزیزان، البته خب صفحه ما باز هست، ولی بعد از 5-6 دقیقه دوباره میاییم، زیاد نه، چون اذان مشهد، ما مشهد هستیم خدمت عزیزان، اذان مشهد یکم زودتر هست، ما میخواییم خیلی هم تو زمان نماز نیفته. 5-6 دقیقه ما به خدمت عزیزان هستیم. ببین سوالاتی میپرسید، آیدی ایتای بنده رو فکر کنم خدمت شما گذاشتن که چی هست، این نذاشتن من اینجا خودم میذارم که میتونید با ایتای بنده در ارتباط باشید که برخی از سوالاتی که فرصت نیست امروز و فردا ما خدمت عزیزان داشته باشیم، میتونید تو آیدی ایتا با بنده بپرسید و انشاءالله که فرصت کنن جواب شما رو داشته باشن. شماره من 912-752-9463 هست، 912-752-9463 که تو ایتا، البته لطفا زیاد زنگ نزنید، ایتا اگر مطلبی داره پیامک و تماس، شبکه دیگه هم غیر از واتساپ هم ندارم، تو ایتا میتونید بپرسید که اگر سوالاتی دارید، چون واقعا این خیلی فرصت کمه، سوالاتتون میمونه دیگه، میتونید تو ایتا بپرسید که انشالله من بنده فرصت کنم خدمت شما جوابش رو عرض میکنم. یه 5 دقیقه استراحت کنید، ادامه کلاس رو داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.